أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت چهارم از بحث که در مواردی که شخص نمیخواهد به بلد برگردد بلکه قصد اقامت در خود مکه را دارد یا در بلد آخر قصد اقامت دارد، این 7 روز قسمت دوم روزه که 7 روز بود، این 7 روز را در چه زمانی روزه بگیرد؟ خب این در این قسمت فی حد نفسی به مقتضای قواعد عامه که تعین زمان خاص برای این 7 روز وجه نداره، موجبی نداره برای تعین این 7 روز در زمان خاص. اونجی که ما در خود آیه داریم 7 روز بعد از رجوع به اهل، در جایی را که شخص قصد رجوع به اهل نداره یا اصلا قادر نیست به رجوع به اهل، تمکن از انجام این واجب نداره، وقت یا باید بگیم که ثابت می شود این واجب کلن، یا باید بگیم نه در زمان دیگه، چون سقوط این واجب کلن احتمال داده نمیشه، طبعا می شود به مقتضای قواعد جواز اتیان به این 7 روز در هر زمانی که شخص اراده کرده باشه. ولی این بحث به مقتضای قاعده اینه، چه در جایی را که شخص در خود مکه بخواد بماند یا در شهر دیگه‌ای غیر از مکه، در مدینه مثلا بخواد بماند و علایالن به اهلش نمیخواهد رجوع بکنه، به بلدش نمیخواهد رجوع کنه، مقتضای قاعده اینه. در مقابل این مقتضای قاعده، اگر در بعضی از فروض بخواهی ملتزم به حکم آخر بشویم، باید استناد بکنیم به دلیل خاص، به ادله خاصه، به روایات خاصه. وقت روی این حساب بحث در روایات وارد در این مسئله واقع شده و اینکه از این روایات چه مقدار استفاده میشه، این زمان در از جهت زمان انجام دادن این 7 روز چه خصوصیات و چه قیوداتی از این روایات خاصه استفاده میشه. خب در این روایات ولو در بعضی از اینها عنوان رجوع صبر کردن تا زمان رجوع همشهری ها به بلد ذکر شده، ولی عمده در بین همون روایت صحیحه معاویه ابن عمار بود که در اون صحیحه امام علیه السلام احد الامرین را فرموده به این اندازه صبر بکنن، این صبر میکنه به یکی از این دو نفر، یا تا زمان رجوع بلد یا شهر، که نتیجه عملی این شد که اقل الامرین میشه دیگه، یا این یا این، هر کدوم، یعنی هر کدوم از اینا باشه جای جواز صوم هست، یا این یا به این مقدار صبر کنه یا این، ما نتیجه میشه که هر کدوم زودتر محقق شد، اون وقت اگه شخص روزه بگیره مانعی نداره. خب این نسبت به اصل بله، نسبت به اصل مطلب اینه که این مقدار درست شده که اگر شخص بخواهد بماند، لااقل در مکه بخواهد بماند که متیقنش هم مکه هست، تو مورد روایات هم مکه بوده، در جایی را که در مکه بخواهد بماند، این مقدار با این مقدار صبر کردن کافی هست برای اینکه روزه بگیره. اصل مطلب با این بیان ثابت میشه، منتها اینجا خصوصیات دیگه‌ای در این مسئله وجود داره. باید ببینیم به ملاحظه این خصوصیات حکم چیه. یک جهتی که یک خصوصیتی که جای بحث داره عبارت از اینه که خب یک فرض از فروض این مسئله جایی که شخص در مکه بمونه، یک فرض دیگه اینه که در شهر دیگری مثل مدینه بخواد بماند یا بخواد برگرده به عتبات و در نجف بخواد بمونه، نمیخواد به بلد برگرده. این در این صورت حکم چیه؟ این یک خصوصیت که جای بحث داره. خصوصیت دیگری که جای بحث داره اینه که حالا اون جایی که یک ما بعد اون جایی که یک ما ملاک هست، مقصود از این یک ما که سی روز باشه، مقصود از سی روز چیه؟ مبدأ در این سی روز چیه؟ از چه زمانی این سی روز را حساب بکنن؟ آیا بله از زمانی که کارش مثلا از زمانی که زمان روزه گرفتن هست اینو باید حساب بکنن سی روز از اون زمان، یا اینکه مثلا از وقتی که بنا گذاشت بر اینکه در مکه بماند، مثلا اون وقتی که میتوانست روزه بگیره، مثلا بله اون وقتی که کارش تمام شد، یعنی اون سه روز اول رو روزه گرفته، ایام تشریق هم تمام شده، خب 10 روز مثلا قصد داشت که برگرده به بلد اینها، بعد از 10 روز از نظرش منصرف شد، تازه میخواد چیز کنه. آیا یک ماه رو اینجا یک ماه که شده، یک ماه رو از اون زمانی که اراد رجوع الی بلد، اراد اقامه در مکه، این رو باید حساب بکنه، یا اینکه این ملاک نیست؟ یا احتمال دیگه این که نه، از وقتی که به اندازه یک ماه که شده، یعنی یک ماه از اولی که وارد مکه شده، بالاخره قبل از برای انجام حج یه روزی وارد مکه شده، آیا ملاک یک ماه بعد دخول مکه در ابتدای ذیحجه هست؟ طبعا مثلا اول ذیحجه اومده دیگه، از محرم به بعد میتونه روزه بگیره. ملاک چه چیزی هست؟ خب اینا این یه خصوصیت که از جهت مبدا شرع چه چیزی به عنوان مبدا قرار بگیره، یک ما رو از کجا حساب بکنن. این یک نکته که در اینجا محل چیزه. بله یک نکته بعد که در حقیقت این دوتا نکته غیر از اون اصل مسئله، چون در اصل مسئله این اشکالی بود در این که چه مقدار باید صبر بکنه، آیا مدت صبر کردن زمان رجوع به اهل، رجوع همشهری ها به بلدش هست، یا ملاک یک ماه هست، یا اقل الامرین هست، که این رو چون در خود اصل مسئله از این جهت اختلاف در کلمات هست، اختلاف به این معنا که بعضی ها فقط اون عنوان اول رو گفتن، بعضی فقط عنوان دوم رو گفتن، گفتن اگه یک ماه صبر بکنه میتونه روزه بگیره. در بعضی از کلمات خصوص یک ماه اومده، در بعضی از کلمات هم خصوص مقدار مدت رجوع همشهری ها به بلد اومده. بحث به الجهت طرح بحث مختلفه، اون حساب نقل کردن از مثل مرحوم شیخ در اقتصاد، در کتاب اقتصاد فرموده که ملاک یک ماه هست، از اون طرف مثل حلبی مرحوم قاضی ابن برراج و حلبی ها، اینا قائل به همون انتظار مدت وصول همشهری ها شدن. حالا این قسمت که این خصوصیت سوم هست دیگه، با توجه به روایتی که مشتمل به هر دو بوده که سعیه معاویه و اماره، این قسمت حل شده، یعنی جواب داده بشه. بر این اساس فقط اون دو خصوصیت جای بحث داره که یه خصوصیت اینه که اگر نتواند در اگر نخواهد در مکه بماند در جای دیگه‌ای بخواد بشه، خب در اونجا چیه؟ خب در این قسمت
بله
در اون چیزی که در بعضی از کلمات اومده اینه که بله اون چیزی که در بعضی از کلمات اومده اینه که حکم اختصاص ما در اینکه این زمان خاصی را تهدید بکنیم برای تهدید این زمان 7 روز به وقت خاص احتیاج به دلیل داریم. دلیلی که در بین وارد شده روایت معاویه ابن عماره، دلیل عمده دلیل روایت معاویه ابن عماره، روایت معاویه ابن عم بقیه روایات هم اونام هستن ولی عمده روایت معاویه ابن عماره. هم در روایت معاویه ابن عمار و هم در روایات دیگر عنوانی که ذکر شده من اقام من اراد اقامه به مکه را دیگه شامل غیر او نمیشه. وقتی شامل غیر او نمیشه ما نمیتونیم این حکم را به اصطلاح ما نمیتونیم این حکم را در مورد مقیم مدینه یا مقیم نجف در اونجا پیاده بکنیم. وقت نتیجه میشه که در بله این یکی از اینها ثبت کردن به یکی از اینها اختصاص داره به مقیم مکه. این یک مطلبی که در بله بعضی از کلمات به این صورت اومده. در مقابل ادعا شده در بعضی از کلمات که نه حکم اختصاص ندارد به مقیم مکه بلکه این حکم شامل هر کسی میشه که در جای دیگه‌ای بخواهد اقامت بکنه.
بله
هر جای دیگه‌ای بخواد اقامت بکنه. چرا؟ به جهت اینکه درسته که در این روایات وارد در این عنوان اقامه مکه وارد شده ولی احتمال خصوصیت داده نمیشه خود بقای در مکه دخالت داشته باشه در این جهت. چون احتمال خصوصیت داده نمیشه که مثلا بقای در مکه منوط به این باشه، به طوری که در غیر مکه بخواهد بماند حکم غیر از این در بیاد. این احتمال این مطلب داده نمیشه. چون احتمال داده نمیشه رو این حساب از باب الغای خصوصیت و عدم احتمال فرق بین مورد روایت و محل اشکال و بحث که مقیم مدینه و مقیم چیز باشه مقیم مدینه یا هر شهر دیگه باشه و از این طریق مشکل حل میشه. در کلمات مرحوم آقای تبریزی قسمت اومده که بعید نیست که ما از روایات این معنای عام استفاده بکنیم، لا یبعد عموم خود نسبت به بله نسبت به مقیم مدینه یا شهر دیگر. خب این اشکال که در روایت معاویه و عمار این عنوان ذکر شده اینو چیکار میکنه؟ چون فرموده این عنوانی که در اینجا ذکر شده ممکنه این باشه که در حقیقت از باب زید غالبی میشه، چون نوعاً اگر کسی بخواهد به بلد بر نگردد دایی بر اینه که در خود مکه بماند. وقت این ذکر یعنی این عنوان اونی که در حقیقت موضوع اصلی سوال هست من لم یرجع الی بلده، منتها این من لم یرجع الی بلده را گفتن اراد اقامه به مکه را به لم یرجع الی، این غیر اراده اقامه به مکه را گفتن. این به لحاظ غالب موارده که چون در نوع موارد اگر شخص رفته در حج یا نخواهد به برگرده نوعا اینطوره که در خود مکه میمونه، پس ذکر اقامه در مکه در این موارد، در این روایت مثل روایت معاویه بن عمار، از باب اینه که نوعاً دایی در اینجا پیدا میشه، دایی برای ماندن در مکه پیدا میشه، نه اینکه دایی در غیر بله دایی در این پیدا میشه و دایی برای ماندن در غیر مکه وجود نداره. این به لحاظ نوع موارد و قالب موارده، نه اینکه دخالت در حکم داشته باشه. این تقریب استفاده عموم از روایت معاویه بن عمار اینه. بله که این ذکر این به خاطر غلبه، به خاطر غلبه و نوعیت وجود دایی در بقای در مکه دون شرهای دیگر. آیا این استفاده و استناد به روایت، استناد عموم به روایت به این تقریب درست است یا این اشکال بهش وارده؟ اشکالی که در امثال این استظهارها می شود و این اشکال را خود مرحوم آقای تبریزی در موارد متعددی این اشکال را خودشون داشتن، دیگران مثل مرحوم آقای خویم این اشکال را دارن، اینه که در مواردی که غیر به عنوان غیر غالبی باشد، در مواردی که غیر غیر غالبی باشد، اگر ما در مقابل دلیل مقید به غیر غالبی دلیل مطلقی داشته باشیم، اینجا غیر غالبی هیچ تأثیری در تقیید حکم ندارد، برخلاف جایی که غیر غالبی باشه. غیر غالبی مقید اطلاق هست، غیر غالبی مقید اطلاق نیست، غیر غالبی مقید اطلاق نیست. ولی این که مقید اطلاق نیست موجب تضییق حکم نمیشه، مربوط به جایی است که در مقابل غیر این دلیل مقید به غیر غالبی ما یه دلیل مطلقی داشته باشیم. اینجا هست که بین اینها فرق پیدا میشه، بین غالبی بودن و غیر غالبی فرق پیدا میشه. ولی اگر ما از اون اول دلیلی که برای بیان حکم وارد شده اون دلیل منحصر باشه در دلیلی که منحصر باشه در اون روایت و نصی که در او غیر غالبی ذکر شده، خب ما در این موارد نمیتوانیم حکم را به صورت مطلق استفاده بکنیم، حکم را نمیتونیم به صورت مطلق استفاده بکنیم، بلکه به همون مقدار مقید به غیر غالبی باید اکتفا بشه. این پس در اینجا ولو غیر غالبی هم باشد، ولی ما نمیتوانیم حکم را توسعه بدیم. این بله اصل اشکال اینه که غالبی بودن در مقابل غیر غالبی مال جایی است که مطلق در مقابل وجود داشته باشه، ولی جایی که مطلق نباشه اینطور نیست. خود ایشون هم اینجور مثال میزن، میفرمود که مثلا در مورد ربیبه ما در آیه شریفه داریم که و ربائه بکن لاتی فی حجورکم من نسائکم لاتی فی حجورکم، این غیر فی حجورکم غیر غالبی هست، ولی مقید به غیر غالبی نمیتواند مقید این دلیل مشتمل بر دلیل مشتمل بر غیر غالبی مقید اطلاق نمیشه. چون در مورد ربیبه مسئله به همین نحوه، چون غیر از این آیه شریفه ما در ادله و در روایات دلیلی داریم که ربیبه را به صورت مطلق حرام کرده، نه ربیبه‌ای که در هجر شوهر دوم باشه، اینو که نداره، به صورت مطلقه. چون ما اطلاق داریم این آیه شریفه که مشتمل بر قید غالبی هست، این مقید اطلاق نمیتونه باشه، اینجا غالبی بودن اثر داره. یعنی موجب فرق میشه. اگه قید غالبی نبود فی حضورکم، اگه قید غالبی نبود تغییر میزد اون اطلاق را، ولی چون غالبی هم تغییر نمیزنه. ولی اگه در مورد این مثال برای جایی است که در مقابل او مطلق داریم، ولی در جایی رو که در مقابل مقید به قید غالبی دلیل مطلقی نداریم، بلکه کل دلیل منحصر به همین مشتمل بر قید غالبی است. مثال او گجاد مثال می زدن به مثال خسی که در مورد عقد نکاح در ادله وارد شده که خسی که دلسه، خسی که تدلیس بکنه، این به اصطلاح اون زن حق فسخ داره. از موارد حق فسخ نکاح، عیوب موجب فسخ نکاح خسا است. منتها در ادله اومده خسیون دلس نفسه. او امام علیه السلام فرمود که زن در اینجا حق فسخ داره، ولی در ادله عیب این که عیب خسا موجب فسخه، غیر از دلیلی که خسی در کنار خسی تدلیس را ذکر کرده باشه، ما دلیل مطلق نداریم. دلیل مطلق نداریم، چون دلیل مطلق نداریم، روی این حساب از نظر حکم فقهی در جایی را که خسی در جایی که خسا باشد، شوهر خسی باشه ولی تدلیسی در کار نباشه، به خاطر اینکه اصلا خودش مثلا خبر نداشت، مثلا خودش این را مثلا این نمیدونه، اونجایی که خودش نمیداند اینکه تدلیس در کار نیست دیگه. خب اینجا آیا این خسا هم، این خسای بدون تدلیس موجب فسخ نکاح میشه؟ از موارد خیار، از موجبات خیار فسخ هست یا خیار فسخ نکاح، خیار در فسخ نکاح هست یا نه؟ فهمونه اینجا ما نمیتونیم فتوا بدیم به اینکه اینجا هم حق فسخه. چرا؟ چون از همون اول دلیلی که دلالت بر این کرد خفی، دلیل مشتمل بر اینه. ولو این تدلیسی که ذکر شده قید غالبی هست، یعنی خفی اگر بخواد ازدواج بکنه در جایی که ازدواج در جایی که نگوید به دیگری، در نوع موارد با تدلیس هست دیگه، مشتمل بر تدلیسه. ولو این تدلیس قید غالبی هست، در کنار این قید غالبی در کنار خسی ذکر شده، ولی در عین حال ما نمیتوانیم حب را در غیر تدلیس بار بکنیم، چون دلیل نداریم. اون وقت اینم مثالش. پس قاعده کلی و اشکالی که در امثال این موارد وارده، اشکال اینه که فرق گذاشتن بین قید غالبی و قید غیر غالبی در جایی است که غیر از دلیل مشتمل بر قید ما یه مطلقی داشته باشیم. اینجا بینهما فرقه. اگه قید غالبی باشد مقید اطلاق نیست، اگه قید غیر غالبی باشد مقید اطلاق هست. در اینجا فرق پیدا میشه. ولی اگر دلیل از همون اول منحصر به مشتمل بر قید غالبی باشه، عملا ما بیش از دایره وجود قید نمیتوانیم حکم را اثبات بکنیم. روی حساب در مثال خسا هم، خسای بدون تدلیس را نمیتونیم از موجبات عیب بدونیم. خب بر اساس اون اشکال که به عنوان قاعده کلی قول ایشون هم در مکررم مثال این مطلب را مطرح میفرمودن، خب بر اون اساس بیایم در محل بحث. در محل بحث فرض اینه که ما یه دلیلی داریم که دلالت بر این تهدید میکنه، ولی و مشتمل بر قید است. این قید هم ما به عنوان قید غالبی قرار دادیم، گفتیم این دخلی در حکم نداره، قید غالبی هست، چون غالب موارد اینه، ذکر اقامه در مکه به عنوان قید غالبی. خب اگه در مقابل این ما دلیل مطلقی نداشته باشیم، همه ادله ما همین عنوان درش اومده باشه، برای اساس اون اشکال وجهی نداره که ما بگیم که این قید چون قید غالبی هست دخالت در حکم نداره، باید حکم رو به نحو مطلق ذکر بکنیم. اتفاقا در همون مثال خساین ها مشهور شاید همین باشه، مشهور اینجوری برداشت میکنن که چون قید غالبی هست، دخالت در حکم نداره، روی این حساب حکم خیار فصل را به صورت مطلق گذاشتن. ولی کسی که این اشکال را کسی که این اشکال را میکنه در اونجا در مقابل مشهور میفرماید که بچی نداره ما اینجور، چون این ولو قید قالبی باشه ولی ما مطلق نداریم، که وقتی مطلق نداشیم باید حکم در باشه. پس بر اساس اون اشکال در مقام هم استفاده عموم این محل این اشکال میشه، یعنی به این صورت ما نمیتونیم عموم رو توجیه بکنیم، مگر اینکه این رو به این صورت توجیه بکنه استفاده عموم رو، یعنی استفاده عموم حکم نسبت به مقیم در مدینه یا اهل یا شهر دیگه غیر از بلد، غیر از بلد خودش، به این صورت توجیه بکنیم که این ولو عنوان این ذکر شده، این عنوان ذکر شده ولی این از باب در حقیقت از باب مثال ذکر شده، احتمال خصوصیت در این مورد داده نمیشه، از باب مثال ذکر شده، حمل بر مثالیته، حمل بر مثالیت غیر از حمل قید بر قید غالبی بودنه، از باب مثالیت این عنوانی است که در بعضی از موارد دیگه در فقه هم بهش ملتزم میشن دیگه، مثلا در رجلان شک بین الثلاثه و الاربع امام بفرمایید که در موارد شک بین سه و چهار، مثلا عنوان رجل هست، ولی احتمالی این که حکم اختصاص به رجل داشته باشه دون المرأه این احتمال داده نمیشه، بلکه گفته میشه به این که کلمه رجل که اینجا اومده از باب مثاله، رجل شک بین الثلاثه و الاربع از جهت از باب مثاله، منتها در مقام مثال بالاخره یک اسم یه نفر رو باید می آورد دیگه، یا زن یا مرد، گاهی ممکنه اون عنوان عام مؤمن و مصلی رو بگن، گاهی ممکنه عنوان خاص بگن، حالا عنوان خاص هم گفته بشه از باب مثاله نه از باب اینکه دخاله در حکم باشه. خب حمل بر مثالیت قابل توجیه هست که کسی بگه اینجا از باب مثالیت، این فرد اقامت در مکه از باب مثال هست، به الا دخالت در حکم نداره، احتمالی این که این حکم مال مقیم در مکه باشه، احتمال اختصاص که فقط مال مقیم در مکه باشه، مقیم در مدینه این حرف این حکم رو نداشته باشه، این احتمال رو نمیدیم. اگه کسی از این رو وارد بشه خب میشه استفاده عموم کرد، ولی اگه کسی در مقابل برگشت گفت نه ما از کجا اینه یه قطع به این پیدا میکنیم، احتمال ویدانی خصوصیت رو میدیم، چون احکام ملاکاتش که دست ما نیست، احاطه به جمعی خصوصیات اینا که نداریم، چون احاطه نداریم احتمال دخل این اقامت در مکه رو در اینجا میدیم، ویدانن اگه احتمال بدیم به واسطه این احتمال نمیتونیم تعدی بکنیم از مورد روایت و از عنوانی که در روایت بالا شده به عنوان دیگه. اگر نتیجه این میشه که اگر کسی بخواد ملتزم به تعمیم بشود باید این را از حمل بر مثالیت بکند، در مقابل کسی بیدانن اگه بگه که ما احتمالی مطلب را نمیدهیم با توجه به خصوصیاتی که در مسئله جای تعدی هست، ولی این امری نیست که خیلی واضح باشه به طوری که همه قبول داشته باشه، ممکنه کسی برگرده بگه نه در این امور بیدانن احتمال خصوصیت میدیم. حالا اگر احتمال خصوصیت دادیم، اگر احتمال خصوصیت دادیم که این حکم مختص به مجاور به مکه باشه، خب مقیم به مکه باشه، این روایاتی که در اون باب ذکر شده من اراد اقامه به مدینه رو شامل نمیشه، من اراد اقامه به نجف رو شامل نمیشه. خب این روایت که شامل نشد باید برگردیم به مقتضای قواعد. مقتضای قاعده چی بود؟ به حسب مقتضای قاعده احتمال این که احتمال این که کلن این روزه هفت روز از شخص ساقط بشه، این احتمال که نیست، روزه هفت روز از روز ساقط بشه این احتمال نیست، و این که منتفی شد، احتمال این که بذاریم مثلا بعد از 2 سال که به بلد برمیگرده اونجا بخواد روزه بگیره به سالهای بعد، این احتمالم که منتفی بود. نتیجه میشه که این شد که قید زمانی نداره. بله در این فرض یه احتمالی دیگه هست، احتمالی این مطلب داده میشه که حکم مقیم، ولی ما قطع نداریم، ولی احتمالی این مطلب رو میدیم که مقیم به مدینه همون حکم او رو داشته، این احتمال وجود داره، ولی این احتمال موجب تعین نمیشه. ولی این احتمال در اینجا وجود داره که مقیم به مکه، چون حکم در مقیم به مکه ثابت شده، مقیم به مدینه هم حکم مقیم به مکه رو داشته باشه، اونم اقل الامرین از 1 ماه یا مدت رجوع همشهر یا به بلد، این احتمال رو میدیم. ولی چون این یک طرف احتماله، چون این به اصطلاح معین نداره، احتمال عدم معین نداره، مقتضای اطلاقات این میشه که زمان خاص معین نیست. ولی از باب احتیاط کسی حکم بکنه به جهتی این که به خاطر حسن احتیاط در موارد مخصوصا در مناسک حج و اینا، از باب حسن احتیاط این رو بیاندازه در اینجا رعایت بکنه همون حکم مقیم به مکه را، اون عیب نداره. ولی به مقتضای صناعت دلیل بر تغییر وجود نداره، دلیل بر تعین وجود نداره. خب این بس امام در جواب این سوال امام اینو فرموده دیگه، به امکان له مقام به مکه، عبارت روایت معاویه بن عمار اینه دیگه، به امکان له مقام به مکه و ارادن یصوم سبعه ترک الصیام به قدر مسیره الی اهلی او شهرا ثم صام. این عبارت خود روایت دیگه،
این عبارت خود روایت دیگه،
روایت کافی احمد بن محمد نبی نصر، بله عبارت روایت اذا صام ثلاثه ثم ينظر، اینم عبارت این با عنوان کلام امام ذکر شده دیگه، المقیم اذا صار همین در سوال سائل این ذکر شده، امام هم در جواب او فرموده دیگه، بلی چه کسی منتظر میمونه؟ همین موقع به مکه منتظر میمونه،
کسی که نمیخواد وجود کنه و نمیذاری که اون این اطلاع داری اینه، کسی که وجود به هر نمیخواد بکنه این کار انجام بده،
هر کسی نه موقع به هر کسی که اون کسی که رجوعی به حل میکنه اون که کاری نداره، ولی اون کسی که میخواهد در مکه، کسی که لا یرجو الی بلد، اگر در مکه بماند، در فردی که در مکه بماند اینا رو باید رعایت بکنه، ولی لا یرجو الی اهلی که مقیم در مکه نباشه، مقیم در بلد دیگه باشه، این که در سوال ذکر نشده، که اونجه که در سوال ذکر شده اینه، جواب امام علیه السلام من به همین سوال میخوره. بله اگه سوال مقید به یه قیدی باشه، ولی در جواب امام علیه السلام حکم کلی را، حکم را رو عنوان مطلق ببره که من لا یرجو الی بلد، به طوری که به او برنگرده، به واسطه زمین به اسم اشاره به او برنگرده، بلکه حکم رو عنوان مطلق به طبیعی رفته باشه، من لا یرجو الی بلد، یا کل من لا یرجو الی بلد، من صام ثلاثه ایام فی الحج و لا یرجو الی بلد، حکمش اینه. اگه اینجوری به صورت مطلق میفرمود بدون عطف به سوال، بدون اشاره به سوال، خب جای اطلاقگیری بود، ولی اینجا که از
خود این خودش مطلق
نه، یعنی ذکر او اینه، ولی نه این ذکر او به خاطر اینکه نوعا مورد ابتلا بوده اینه، به خاطر اینکه نوعا مورد ابتلا، ولی اینکه نوعا این وصف را که آوردن اونجا، غیر غالبی که مفهوم داره، گفتن که چون وجهی نداره، برای ذکر غیر الا احترازیت، منشأ دیگه برای تقلید نیست الا احترازیت. ولی اگر غیر غیر غالبی باشد، ذکر غیر در خطاب یه منشأ دیگه پیدا کرده، منشأش ابتلای عام به اونه. خب این ابتلا باعث شده که در کلام ذکر بشه، اما دخالت در حکم داره یا نداره ما از کجا میدونیم؟ دخالت در حکم نداره. ما این مقدار رو احراز میکنیم که سائل یا خود امام این رو در عبارت آورده به خاطر ابتلاء نوع الناس، این مصحح مبرر ذکر در خطاب شده. ولی آیا این باعث ذکر در خطاب این هست، ولی آیا دخالت در حکم هم دارد یا ندارد؟ ممکنه دخالت در حکم هم داشته باشه. اگه دخالت در حکم هم داشت در این حال مورد ابتلا بود، امام باز همین عبارت رو می آورد دیگه. احتمال دخل در حکم داده میشه در موارد ذکر غیر غالبی، احتمال در دخل در حکم داده میشه.
در مورد درسته، در مورد شریعت ما می توانیم غیر غالبی یا دخالت داره که اون دلیل ربای حکمان مطلق مشکل دار میشه،
اون حساب گفتن که از باب چیز گفتن که اگه شما میگید قید قالبی مفهوم نداره، قید قالبی مفهوم نداره، در آیه شریفه در اون قسمت هجر فی حجورکم این مفهوم نداره، اون قسمت بعدی من نسائکم اللاتی دخلن بهنم مفهوم نداره چون اونم قید قالبیه. اونجا جواب دادن گفتن که ولو قید قالبیه و ذکرش از باب نوع موارده، ولی چون ذیل آیه داره اگه دخول نکردید لا جناح علیکم، پس میشه این حیفیت جمع شده. از یک طرف در اون قسمت قبلی قید قید غالبی هست، ولی در این اینکه قید غالبی هست دخالت در حکمم داره، چون بله و لم تکونو دخلتم بهن فلا جناح علیکم دیگه. در ربیبه، حرمت ربیبه مال جاییست که دخول بالعم شده باشه، ولی اگر دخول با عم نشده باشه ربیبه حرمت تزویج نداره، حرمت تزویج نه، مادرش را بدون دخول طلاق بده با این ربیبه میتونه ازدواج کنه. خود آیه این شاهد بر اینه که میشه هم قید قید غالبی باشه و هم دخالت در حکم داشته باشه. پس مجرد غالبی بودن اون مقداری که توجیه میکنه اینه که متکلم در خطابش او رو بیاره مصحح پیدا میکنه، ولی این نفع نمیکنه احتمال دخل او رو در حکم. ممکنه هم غالبی باشه هم دخل در حکم داشته باشه. که حساب اونجا گفتن که اگه این ذیل آیه نبود، همونطور که در هجر حمله بر غالبی بودن میشد، در دخل دون بهنم حمله بر غالبی بودن میشد. خب این خصوصیت اول که عموم باشه، بله عموم قوم نسبت به مقیم به مدینه یا بلد آخر و اختصاص حکم به مقیم به مکه باشه، این را در مجموع احتمالی مطلب هست که بگه بله این هم از باب مثالیت ذکر شده، بله از باب مثالیت ذکر شده، دخالت در حکم نداره به جهت اینکه این در نوع موارد اتفاق میفته از باب مثالیت ذکر شده، نه اینکه قید قید غالبی باشه. عنایت روی غالبی بودن نیست، عنایت روی مثال بودن. این قابل توجیه. اگه اینا نگفتیم میشه به مقتضای قاعده برای جواز اتیان بدون انتظار، ولو احتیاط حسن احتیاط سر جاش هست. اما قسمت دوم، خصوصیت دوم بود که ملاک در شهر چه وقتی، آیا حین دخل مکه یا حین اراد الاقامه یا بعد از ایام تشریق. خب این قسمت که در خود عدله که چنین چیزی نیومده، عنوان شرع به صورت مطلق اومده بله. و اراد ان یسوم ترک سیام به قدر مسیر و الى اهلی او شهر، این شهر رو از کجا حساب بکنن؟ عنوان شهر در اینجا بدون ذکر مبدل ذکر شده. اشکال اینه که ما، یعنی اشکالی که شده اینه که با توجه به اینکه عنوان شهر ذکر نشده، ما این یکی از این خصوصیات، یکی از این حالات فرضهای سگانه که مبدأ دخول مکه باشه، مبدأ ایام تشریق، مذیع ایام تشریق باشه، مبدأ حین اراده باشه، حین اراده اقامه باشه، این را اصلا نمیتونیم از ادله استفاده بکنیم. اشکال اینه، حالا کلام اینه که آیا با توجه خصوصیاتی که در عبارت روایته میتونیم یکی از این اقوال را احتمالات را ترجیح بدیم یا نه.